بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در بعضی از فروعاتی بود که در طلاق رجعیه پیش می آمد. دو تا فرع دیگه هست که من تصور میکنم مبتنی بر یک قاعده کلی هست که حتی همون فروعات قبلی هم از این قاعده میشه استفاده کرد و یا اصولا این قاعده یک مبنایی هست که در اصول بحث شده و شاید بسیاری از این فروعات مبتنی بر همین هست. منتها یک نکته ای در این دو فرع اخیر هست که شاید نظر ما با آقایون فرق بکنه. دیگه ببینیم رفقا چجور کمک میکنن. اگر طلاقی واقع شده، رجوعی هم واقع شده، اختلاف بین زوج و زوجه و سر تقدم و تأخر رجوع از انقضاء عده است، یعنی مثلا زوجه میگوید که این رجوع مال بعد از انقضاء عده است، بنابراین باطله و نتیجه نداره و نمیتونید شما استفاده بکنید، و زوج میگه نه، این رجوع قبل از انقضاء عده بوده. آیا اینجا چه باید کرد؟ اگر این اختلاف در هر دو سه جهت اختلاف باشه، حالا اون مبنا رو من عرض میکنم. ببینید اینجا در همین فرع هم راحت میتونید تصمیم بگیرید. اگر اونچه که در اصول مفصل بحث شده اینه که اگر دو تا حادثه رخ داده و تقدم و تأخر این دو تا حادثه اثر داره در حکم، ناگاهی معلومه تاریخ هستن، گاهی مجهوله تاریخ هستن، گاهی احدهما معلومه تاریخ هست و الاخر مجهول، و گاهی اون یکی معلوم است اون دیگری مجهول. خب در اینجا اگر یکی از این حوادث تاریخش معلومه، معمولا حکم کنن به تأخر اون حادثه دیگر تا پایان به اصطلاح حادثه قبلی، و اگر هر دو مجهول باشه، تأخر هر کدام با تأخر دیگری تعارض داره و تساقط میکنه، یعنی اصل تقدم، اصل تأخر و یعنی اصل عدم، اصل عدم هر کدام با دیگری تعارض میکنه، تساقط میکنه، مراجعه میکنن به اصول اولی. این خب یه مبنای به قول ماها الفبای اصول هست که در اصول بحث شده. حالا اینجا یک رجوعی واقع شده، یک انقضاء مدتی هم هست. اگر رجوع قبل از انقضاء مدت باشه، خب اینا زن و شوهر هستن، طرف حق داشته رجوع بکنه و طبعا نفقه هم باید بپردازه، سایر احکام هم برش مترتبه. و اگر بعد از رجوع و بعد از انقضاء عده باشه، این رجوع باطله و نتیجه نداره و زن شوهر نیستن و آثار زوجیت هم مترتب نمیشه از نفقه و حلیت و سیسای دیگه. حالا یه وقتی که نامعلومه تاریخ هستن، مثلا رجوع مرد روز پنجشنبه اول ماه بوده به عنوان مثال و انقضای مدت روز جمعه یا شنبه و یکشنبه بعدی بوده، خب این رجوع صحیحه، اینا زن شوهر هستن و بحثی نیست. عکس قضیه اگر باز معلوم بود بحثی نیست، یعنی انقضای عده مثلا روز شنبه، یک شنبه، جمعه، هر روزی بوده، اول ما، دوم ما، یه روز معینی انقضای عده بوده. حالا قبلا هم گفتیم که انقضای عده سه شکل داره: انقضای عده بالحیض، انقضای عده به شعور و انقضای عده به وضع حمل. اینا هر سه صورتشو گفتیم، ولی بالاخره تاریخ داره، زمان داره، زمانی رخ داده. اگر عده، اگر رجوع بعد از انقضای عده باشه باطله و اینا زن شوهر نیستن. یعنی تاریخ انقضای عده روشنه، تاریخ رجوع روشن نیست، از تأخر این هاست. و اگر مجهوله تاریخ باشه تعارض و تساقط، چون اصل تأخر رجوع یا تأخر انقضا هر دو با هم معارضن مطابق اون قاعده کلی. بنابراین این فروعاتی که اینجا هست با توجه به این بحث مبنای اصول راحت میشه مشخص کرد حکمش رو، الا اینکه در یکی از این فروع یه مطلبی رو بعضی از اعلام فرمودن، من به نظرم جای بحث داره، و اون اینه که اگر اختلاف در زمان رجوع هست، اتفاق در زمان انقضا هست، یعنی هر دو قبول دارن که انقضاء عده اول ماه بوده مثلا، حالا چه به حیض، چه به شهور، چه به وضع حمل، انقضاء عده، بالاخره عده زن تمام شده است، ولی مرد مدعی هست که من قبل از رسیدن به اول ماه رجوع کردم و رجوع من قبل از انقضاء عده بوده و صحیحه، و زن مدعی هست که به اصطلاح بعد از انقضاء عده بوده و شما حق رجوع نداری و ما زن شوهر نیستیم و انت خاتم من الخطاب و انا املک و به نفسی. این دعوا حالا آمده است توی محکمه، شما با بر اساس این قاعده‌ای که در اصول همه جا به کار میبرید، قاعده میگه که چون مجهول و تاریخ هست، اگه معلوم و تاریخ بود حکمش معلوم بود، اما چون مجهول و تاریخ هست اصل تأخر رجوع هست تا انقضا و نتیجتاً رجوع میفته بعد از انقضا و اینا زن شوهر نیستند علل قاعده. بعضی از اعلام اینجا آمدن فرمودن که یک اصل دیگری داریم به نام اصالت و صحه، و با اصالت و صحه ما میگیم که این رجوع درست تاریخش معلوم نیست و تاریخ انقضا معلوم هست و قواعد کلی و اصولی هم میگوید که اون مجهول تاریخ اصل عدمشه تا بعد از اون معلوم تاریخ، و قواعد کلی میگه این رجوع رو باید آورد تا بعد از انقضا و خود به خود باطله و اینا زن شوهر نیستن. اما اینجا اصالت و صحه داریم و اصالت و صحه میگوید که اصل اینه که این آقا مسلمانه، مرد مسلمانی، رجوع کرده به طلاقش و حق رجوع داشته و اصل و صحت رجوعه و بنابراین اینا زن شوهر هستند. من اینجا به نظرم میرسه که خوب عنایت بفرمایید که اصالت و صحه درسته یکی از اصولیست که میشه بهش تمسک کرد، اما اصالت و صحه صحت اصل نفس واقع رو مشخص میکنه ولی زمان واقع رو نمیتونه مشخص بکنه. من مثلا نماز خوندم شک میکنم صحیح بوده یا نه، انشالله صحیح بوده. وضو شک میکنم درست بوده یا انشالله درست بوده. و همینطور مثلا هر کار شرعی و غیر شرعی که من یه وظیفه‌ای داشتم و بعد از زمانش من شک میکنم در صحت و عدم صحتش، میگم انشالله درست بوده. معامله انجام گرفته است، انشالله این معامله صحیح است، اصالت و صحه است. اما با اصالت و صحه زمان وقوع اون عمل رو نمیشه معین کرد انصافا. یعنی اینجا من بگم که رجوع این آقا انشالله صحیح بوده، بنابراین قبل از انقضاء مدت بوده و بنابراین اینا زن شوهر هستن. من به ذهنم میرسه این فرمایش تمام نیست و اون آقای محترمی که فرمودن نمیدونم چطور واقعا میشه گفت که با اصالت و صحت تقدم رجوع رو بر انقضاء مدت در حالی که زمان انقضاء مشخصه و زمان رجوع نامشخصه و با اصالت و تأخر بر اساس قاعده کلی حاکمه در اصول باید متأخر از معلوم و تاریخ باشه، اینجا با اصالت و صحه بیاریمش جلو و بگیم که این رجوع قبل از انقضا محقق شده، نتیجتاً اینا زن و شوهر هستند.
از آقا طبق قانون اصولی ها اصل مثبت هم هست در تایی درد شما، این اصالت و صحه خودش اصل مثبته و اصل مثبت هم مطلق نیست. میگیم که این اصالت و صحه میگه این انکار صحیحه، پس همین چه پس مومد میشه؟
بله دیگه، همین دیگه، یعنی نتیجه این میخواد بگیره، یعنی اصالت و صحه با اصالت و صحه میخواد تقدم به اصطلاح رجوع رو بر انقضاء مدت قبول بکنه، در حالی که اون قاعده کلی اصولی ما در اون جایی که احد و تاریخ احد الحادثتین معلومه و آخر مجهوله، اون مجهول و تاریخ رو میگیم از عدم تا بعد از او. یه قاعده کلی همه جا بوده، در معلومه تاریخ حکمش معلومه، در معلومه تاریخ احد و ما حکمش معلومه، اما در مجهول تاریخ احد و ما در مجهوله تاریخ که تعارض و تساقط و از هر دو میگذرن، چون اصل تأخر هر کدوم معارضه با تأخر دیگریه، هر دو رو میذارن کنار و میرن سراغ اصول قبلی. در اینجا این مسئله، این آقای محترمی که میفرمایند با اصالت و صحه ما حکم میکنیم به اینکه رجوع درست بوده و تقدم بر انقضاء زمان داشته، من به ذهنم شبهه داره و حالا به قول شما پس تقدم داره، پس اینا زن شوهر هستن، این خیلی دراحتی نمیشه،
دراحتی
نمیشه
که
بله با این عصد نمیشه که خوش میکرد. اگر بفرمید
اگر زمان لحاظ شده باشه تو یک فعلی، تو اصالت و صحه زمان هم داخلش میاد. یعنی مثلا فرض بکنی شک میکنیم ایشون نماز خونده، نمازش در وقت بوده یا نه، اصالت صحه میگه نمازش صحیحه در وقتم خونده شده. اینجا هم همینطوره. اگه ما بخوایم اصالت صحه رو در رجوع یک مرد مسلمان جریان بدیم، چون رجوع توی زمان لحاظ شده، رجوع وقتی صحیحه که در زمان عده باشه بعد از انقضا که رجوع منظور
زمان جزء ماهیت رجوع نیست اصلا. نماز که مثال میزنید نماز
زمانم جزء ماهیت رجوعه. اگه زمان گذشته باشه چون رجوع
این صلات کانت موقوتا، نماز جزء این صلات و وقتش جزءشه.
رجوع هم همین
نه رجوع وقت جزءش نیست. رجوع نه خیر، رجوع در زمان عده حق رجوع داره، مبنا رو گفتیم.
یعنی
اما نه اینکه زمان در ماهیت رجوع دخالت داشته باشه.
زمان در صحت رجوع،
زمان در صحت رجوع دخالت داره، بله، ولی از بالا اصالت و صحت نمیتونه زمان رو ثابت.
من با حرف شما موافقم، ولی از این جهت که اینجا چون اصالت و صحت معارض داره و اونم اون زنه، یعنی
نه ببینید
اگر معارض داره
فرض اینه که نسبت به انقضاء زمان تاریخ معلومه. هر دو هم قبول دارن که این اول ماه حیث شده یا اول ماه وضع هم کرده یا اول ماه ستوهرش تمام شده، کار به این طرف نداریم. یه طرفش مقبول هر دوست، مورد قبوله، یه طرفش مورد جهله. اگر دو طرف معلوم باشه حکم روشن، اگر دو طرف مجهول باشه تعارض و تساقط ورده، اگر یک طرف معلوم باشه یک طرف مجهول باشه، اون مجهول رو از تأخر میگیم. به قول شما در حالی که جزء اون مجهول نباشه، جزء ماهیت مجهول نباشه، حق رجوع دیروز ما اینقدر بحث کردیم که و با اولتهن احق و برده، نه معناش این است که یک حقی خداوند قرار داده برای متعلق، دلش میخواد رجوع میکنه، دلش نمیخواد رجوع میکنه، صبر میکنه تا بگذره و بعد از طلاق دوباره عقبش میکنه.
درسته که حقه ولی مقیاس
نه مقیاس، یعنی
مقیاس زمان بگذره دیگه حق نداره.
چون ببینید میدونم نه اینکه زمان جزء ماهیت رجوعه،
جزء ماهیت نیست، ولی خود حق
نه ببینید میگن شما حق داری به رجوع بکنی مالم ینقضی العده، یعنی در این زمان این حق رو داری، اما زمان در ماهیت این حق دخالت داره. ان الرجوع موقوتتون، نه رجوع غیر موقوتتون، نه خیر. این اول کلامه، این اول کلامه، رجوع موقوتتون اول کلامه. وقت جز ماهیت و رجوع نیست. ما قد در جای خودش گفتیم طلاق یعنی رهایی، رجوع هم یعنی حق برگردوندن و به اولتهن احق و به ردهن. اما اینکه در این زمان یا در اون زمان و به اولتهن احق و به ردهن، و بعدش هم دارد که به اگر این قضا فهو خاتمون من الخطاب هیم املک به نفس آمون نفس آمون بیننا و بین الله. از مجموع ادله طلاق و بحثایی که داشتیم ما نمیتونیم استفاده کنیم که زمان عده جزء ماهیت رجوعه، یعنی رجوع در زمان مشروعه. نه رجوع مشروعه، اگه در این زمان قرار گرفت مشروعه، اگه در غیر این زمان قرار گرفت مؤثر نیست. اما جزء ماهیت زمان رجوع زمان عده است،
نه نه شرط صحته.
ما اینو قبول نداریم. اگر هر کم فرموده باشن ما اینو قبول نداریم. زمان جزء ماهیت، بله، اگر جزء ماهیت باشد مثل صلات، بله، ولی اینجا نیست.
وقتی که انقضا
عده
مطرح میشه،
بس
زمان جزء ماهیت
و به اولت و نه حق برده، نه بفهمید.
آقا اگر عملش جاری میکنه نظری به زمان نداره، عملش جاری میکنه که این عملش صحیح بود یا نبود، نظر به زمان نداره که
آقا رجوع صحیح بوده. این آقا میگه رجوع صحیح بوده، یعنی چه صحیح بوده؟
یعنی تو
اگه بخواد صحیح باشه یعنی قبل از عده بوده، قبل از انقضا بوده،
بعدا
اینا میاد پس زن و شوهرن، خب این حجیت نداره، این اصالت و صحیح حجیت نداره.
اگه
از
زن میگه که بعد از عده بوده، زن چرا اجازه میداده که رجوع کنه؟
دقت کنید و صحبت کنید. بابا جون، شما قاضی هستید. منم چشم خاضیتی با هم درا دارم. زن میگوید این رجوع شما تاریخش مجهوله، نمیدونم که رجوع کردید. نمیگه که بعد بوده یا قبل بوده که
همین عرض
زن هم میگه من اولی ما بعد هم کردم.
نه آقا فقط همین هیز یا اون یکی بفرمایید بعد هم نه
این... هرچی به انقضای دست به هرچی میخواد باشه، به هیز باشه، به تراشد غروب باشه، به وضع باشه. زن میگه من در اول ماه ادم تموم شد. مرد میگه منم رجوع کردم. زن میگه کی رجوع کردی؟ میگه نمیدونم، ممکنه قبلش بوده، ممکنه بعدش.
منم همین عرض میکنم اگر زن میدونه که ادش فلان روز تموم شده، نه اگر مردم میگه رجوع کرده و رجوع رو خودش قبول داره هر دوتا، زن
رجوع رو قبول نداره. تو منم دعوا دارم،
اصل دعوا دارم، نقدش رو قبول نداره.
شما که بازی از این شرط
میگه اصل رجوع رو قبول داره، نقدش رو قبول نداره.
تمام شد.
خب وقتی از رجوع
رو قبول داره، اصل رجوع
رو وقتی قبول داره، زن اون وقت اگر
خب بناشه وقت بقیه رو نگیرید با اصالت و صحت زمان رو نمیشه معین کرد.
آقا من زمان
نمیگم. با اصالت و ایشون گفتن من اگه شرط کردم نمازم در وقت شده یا نتون دل نسلات کند موقوطن وقت جزء زمانه، یعنی اصلا نماز در غیر زمان این نماز نماز نیست. اما رجوع زمان جزءش نیست، رجوع حقه. منتاش این حق تا وقتی که طرف از عده خارج نشده این حق، وقتی طرف از عده خارج شد این حق دیگه نیست. حق مشروع است، نه در این زمان مشروع. مشروع حالا اگر شما میگید که نه زمان جزء حق، من از ادله جعل رجوع نمیفهمم.
آقا من زمان رو کار ندارم، اجازه بدید یه لحظه.
خب مطلب ما روشنه، مطلب شما روشنه، هم مطلب شما روشنه هم مطلب ما روشنه.
موضوعات فرق میکنه، این را نمیشه با نماز قیاس کرد. آقا با آقا موضوعات فرق میکنه،
نمیشه با نماز قیاس کرد. بالاخره حالا هم حرف ما معلومه، هم حرف آقایون معلومه، بحث زیمون نداریم. من میخوام بگم عرض کنم که اون آقایی که میخواد با اصالت و صحه برخلاف اون قاعده مسلم اصولی رجوع رو بیاره قبل از انقضای عده و اینا زن شوهر باشند، من که جرأت نمی کنم. حالا شما جرأت می کنید بفرمایید، یعنی بعدش هم اینا برن با هم بچه هم درست کنن و انشالله حلال زادم هست. درسته. خیلی خوب، از این بحث بگذاریم. مگر اون قاعده رو به هم بزنید؟ اون قاعده از الفبای اصوله، اون قاعده قطعی اصوله. در دو حادثه متأثر از هم دیگه، معلومه یه تاریخ و مجهوله یه تاریخ و احد و معلومه آخر مجهوله، صد بار در مسیر خیر تا حالا علل قاعده عمل بش کرده اید. اینجا هم یکی از اونجا هاست. من عرض میکنم با این اصالت و صحت نمیشه این عده رو آورد جلو. شما میگید میشه، خیلی خوب میشه که فتواتون رو به قول خودتون تو رسالتون بنویسید. فتواتون رو من جرأت نمیکنم بگم. از این بحث بگیریم
اصالت و صحت بیاد دیگه استثاب جاری نمیشه.
من میگم اصالت و صحت مال ذات عمله. هر عملی را آدم شک بکنه صحیحه یا صحیح نیست باید بگه صحیحه. بله درسته، نفرما شما درسته، اگه در اصل رجوع صحیح بوده یا صحیح نبوده راجعتو گفتم، با صیغه راجعتو درسته، با رجعتو درسته، با برداشتن قناع از سرش درسته، با وجه درسته. هر جینا را شک بکنم با اصالت و صحت میگم درسته، اما شک میکنم در این زمان است یا در اون زمان است با اصالت و صحت درسته؟ نه. اگر در ذات عمل شک بکنید به هر دلیلی با اصالت و صحت میگید درسته، اما در یه چیزی که خارج از ذاتشه نمیشه، مگر به نوعی بتونید بیارید این در ذات عمل. خب از این بحث بگذاریم، این یک فرع دیگه و میتونه مورد اختلاف نظر باشه. فصل بعدی که مرحوم محقق عنوان کردن، من تعجب میکنم که این بحث درسته، یه بحث فقهیه و در اکثر ابواب فقه هم به قول ایشون فقهای عظام مطرح کردن، از جمله هم در اینجا مطرح شده. ابواب به اصطلاح فصل حیل، یعنی حیله هایی که میشه به کار گرفت و حکم موضوع رو عوض کرد. حالا به عنوان مثال اون مقداری که ایشون اینجا الان مثال میزنن و مربوط به بحث نکاحه، می‌فرمایند که حیل دو جوره، گاهی حیل حرامه، گاهی حیل حلاله. اینجا هم میشه از حرامش بسرا استفاده کرده بکنه، هم از حلالش، منتها اگر از حرامش استفاده کرد حیله درسته، اثر خودشو میکنه، اما اسمه و یه گناهی کرده. اما اگر از حلالش استفاده بکنه خب حیله صحیحه. یک خانمی متوجه شده که پدرش به فلان خانم علاقمند شده و با هم تلفنی دارن صحبت میکنن و ممکنه یواش یواش به ازدواج بکشه، میخواد یه حیله به کار ببره که این خانم برای این بابا حرام باشه، میخواد یه حیله به کار ببره، حیله شرعی. و چه کار بکنه؟ که یه کار بکنه که باباش نتونه با این خانم ازدواج بکنه. خب در زمان ما هم رخ میده، در حیوان هم رخ میده. ایشون میگن حیله حلالش اینه که پسرش رو با میداره که با این خانم یک عقد ازدواج برقرار بکنه و این پسر میره با این خانم یک عقد ازدواج میخونه، میشن زن و شوهر. حالا بعدش هم یا طلاق بده یا فسخ بکنه یا هرچی، میشن زن و شوهر. این خانم میشه عروس اون آقا، عروس اون آقا که شد میشه براش حرام دیگه، نمیتونه بگیرتش. این از طریق حلال عرض کنم با این حیله جلوی این رابطه بین این آقای بابایی که بعد از پیری و مرک گیری رفت از سراغ یک مثلا زن جوانی، جلوی این بابا رو میگیره که از این کارا دیگه نباید بکنی. این مثالیه که ایشون در شرایط دارن. راه حرامش هم اینه که زنایی مرتکب بشه بچه به اصطلاح این آقا با اون زن، که لو قلنا، البته لو قلنا به این که زنا هم نشر حرمت میکنه، به قول خود ایشون علل قول به این که زنا نشر حرمت میکنه، مثل همین عقد میمونه. خب زنا کرده این شده به اصطلاح منکوهه ابنش، منکوهه ابن که شد دیگه نمیتونه باشه ازدواج بکنه. این حیله است، این حیله در فقه از این حیل میشه استفاده کرد. بعدشون میگن ما در باب شفعه و در معاملات هم حیل شرعیه رو ذکر کردیم. بعد چند تا مثالای دیگه میزنن که رفتی به باب نکاح نداره. مثلا میگن اگر کسی که، حالا من عقیدم اینه که این فصل رو با همین دوتا مثال رد شیم، این مثال ها باید در جای خودش بحث بشه، ولی دیگه صاحب شرایع آوردن، ما هم قسم نخوردیم که هرچه تو شرایع هست حتما اینجا بحث بکنیم، که ولذا بعضی مسائل عبید و اما رو بحث نکردیم، اینجا هم همینجوره. حالا یه مثال دیگه که خود ایشون اینجا زدن، میگن اگر کسی ادعای طلبکاری میکنه از شما، متن شرایه، ادعای طلبکاری میکنه از شما و شما میدونید که بهش بدهکار نیستید، چرا بدهکار نیستید؟ به اسقاط او تسلیم، یعنی قبلا پولی ازش گرفته بودید، بعد آمده است و اسقاط کرده خودش، یعنی بهتون بخشیده، گفته من اون پولی که به شما قرض داده بودم نمیخوام، بخشیدم، ذمه شما رو بری کرده، او تسلیم، یا اینکه نه ذمه پولش رو ادا کرده و ذمهش بری شده. حالا که ذمهش بری شده یادش رفته، اصلا زمانی مقداری گذشته، حالا اومده مطالبه میکنه، شما هم یقین دارید که بدهکار نیستید، اما او باورشه که طلبکاره و شما رو کشیده به دادگاه و تو دادگاه باید شما مثلا یا بیانه یا قسم یا هرچی بخورید. ایشون میگن اینجا شما میتونید بگید که من به اصطلاح اصلا قرض نکردم و قسم بخورید بر عدم قرض. و در این جمله‌ای که نفی استدانه بکنید و حلف بر استدانه بخورید و در نفی استدانه توریه بکنید، یعنی در دادگاه وقتی میگید من اصلا قرض نکردم، یعنی از ظاهر حرفتون اینه که از این آقا قصد نکردم، ولی در باطن قصد کنید که از فلانی قصد نکردم، که کذب نگفته باشید به قول خودشون، به نوعی که با توریه از کذب خارج شده باشید. حرفتون بلا اشکاله، توریتون هم درسته، از دست قاضی هم نجات پیدا میکنید، ذمتون هم که بری بوده است واقعا. هیچ اشکالی نداره که شما در دادگاه اینجا قسم بخورید که من استدانه نکردم اصلا، و قسم هم بر عدم نفی استدانه بکنید، منتهی در نفی استدانه به اصطلاح توریه بکنید و توریه جایزه. و این توریه و توریه جایزه یعنی کلام را به گونه ای گفتن که طرف یک مطلب رو بفهمه و شما یک نیت و قصد دیگری داشته باشید که کذب نباشه. مثلا مثال دیگری که باز همین ایشون اینجا میزنن، میگن اگر شما رو مجبور کردن بر این که با نعم در حقیقت قبول یک چیز رو بکنید، فلان کار رو کردی، شما باید بگی نعم، بله کردم، باید بگی نعم. ایشون میگن اینجا شما بگو نعم، ولی این نعم جمع انعامه، نه این نعم به اصطلاح نعم به معنای بله هست، قصد بکنید نعم معنای جمع انعام، و طرف را هم با این جمله خودتون رو خلاص بکنید، دیگه اشکالی نداره. توریه هست. این هم یه مثال دیگه است که باید ایشون میدنن. سه چهار تا از این مثال ها میدنن و میفرماین که هیله جایزه. عرض کنم که یه مثال دیگه هم داشتن، همینجا میگن که اگر اجبار بر طلاق مثلا کردن، که این یه مثال هم که این دیگه بربوطه به بحث میشه، اگر اجبار بر طلاق کردن، شما نمیخواد طلاق بدید، زنتونه دوستش دارید نمیخواد داشته باشید، میگن باید طلاق بدی، حالا به هر دلیلی اجبار بر طلاق دیدن، باید بگی طلاق تو، فضا رو یه فضایی کردن که شما مجبور شدی بگید طلاق تو. شما بگید طلاق تو و قصد بکنید اون زنی که در خراسان دارید یا در فلان شهر دیگه دارید، یا یه زن دیگری رو قصد بکنید که او رو طلاق تو، یا در زن دیگری رو قصد بکنید و اینجا طلاق تو رو بگید، خودتون رو خلاص کردید، اشکالی نداره. به این توریه و توریه بلا اشکاله. خب این یک مسئله که
طلاق از روی اکراه مگه واقع میشه؟
توریه بلا اشکاله. چی نمیگن در این فصل، یه فصل، یه صفحه، یه صفحه شرایط، یعنی 7-8-10 تا مثال میزنن. حالا من یه مطلب دیگه اصلا دارم در باب توریه. توریه در جاهای هست که عذر میخوام، اولا که حیله با توریه یه تفاوتی ماهوی داره. توریه یعنی گفتن یه جمله‌ای که ظاهر شنونده جمله را صادق حساب میکنه و شما هم صادق تلقی میشید و در واقع هم دروغی نگفتید، واقعا هم دروغ هم نگفتید و خلاص هم شده اید از معرکه. اینه بهش میگن توریه. حیله یک چیز دیگری است که مثلا امام رضوان الله تعالی علیه در باب معاملات کلی حیل رو من تازگی ندیدم، من فرصت هم نکردم مراجعه کنم، ایشون کلی حیل رو اصلا رد کردن، گفتن حیل شرعی رو من قبول ندارم. مثلا میگه که این کتاب قیمتش 100 تومنه، میگه این کتاب رو مثلا من با این بسته اسکناس این دوتا رو میفروشم به شما، بسته اسکناس نمیدونم 100 تومنه میشه، دوتاش 200 تومن، من این دوتا رو میفروشم به 5000 تومن، 5000 تومن از شما میگیره، این کتاب رو با یه 100 تومنی به شما میده. این حیله است یا توریه است؟ این حیله است. یه معامله واحده، برای اینکه شده است نتای واحد، کتاب و اون 100 تومن شده یک معامله، یک مبیع و ثمن یک رسترات یه 5000 تومنه. خوب عنایت فرمایید. آیت الله گلفاگانی هم که فتواشون این بود که اسکناس و اسکناس هم قابل معامله است. حالا دیگر هم که میگن اصلا اسکناس و اسکناس قابل معامله نیست. حالا ایشون که میفهمیدن مثلا یه 100 تومن یه نو رو مثلا با 120 تومن میشه مثلا معامله کرد و اسکناس با اسکناس رو معامله نمیشن. دیگران اشکال میکنن. حالا این حیله رو، این حیله که امام قبول ندارن، این حیله که میگن مثلا یه قوطی کبریت میذاره با یه 100 تومانی و این قوطی کبریت و 100 تومن رو با 200 تومن معامله میکنه، با 500 تومن معامله میکنه، میگه مبی این البی معاملت و البی مبادلت و مالن به مالن، هادا مالون زاکعی زن مالون، این 5000 تومن ماله، این کبریت و این 100 تومن هم ماله، بیم مبادلت و مالن به مالن، بی تو هازا به هازا بنابراین 5000 تومن رو بده من، این قوطی کبریت رو با این 100 تومن هم بگیر، اینجا معامله صحیحه، من 5000 تومن گرفتم، در مثلا این معامله صحیحه. این قبیل معاملات رو امام اصولا میگوین این حیله های شرعیه ایست که ما قبول نداریم و در شرع نباید حیله کرد. من یادم این فتواییشون رو سابقا دیدم، اگر آقا یادشون باشه، حیل شرعیه ای که در معاملات ذکر کردن ایشون هم اشاره میکنن، میگن در گذشته حیل رو ما ذکر کردیم. همینجا من باید اشاره کنم به این مسئله بانک ها و وام هایی که ما از بانک ها میگیریم. 4-5 دقیقه وقت هست، من دو برم میخوام روز سه‌شنبه اشاره بکنم. در این بانک ها متاسفانه یا خوشبختانه من نمیدونم، ببینید آقای عزیز، هرچرا مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان تأیید کرد و به امضای رئیس جمهور رسید و در روزنامه های رسمی ابلاغ شد و اعلام شد به عموم، این شرعی است. فتوای هر کس هرچه هست برای خودش معتبره و برای مقلدینش هم البته معتبره و حجته، اما این که بگیم این قانون به اصطلاح بانک‌های بدون ربا رباست چون فلان رئیس شعبه فلان عمل نکرده، این ربطی به قانون نداره. قانون ربای بانک‌های بدون ربوی عقود مدنی است، یعنی قراردادهایی است که بین بانک و بین طرف بربسته میشه و در حقیقت این پول رو قرض نمیده، با شما مشارکت میکنه که شما میاد 1 میلیون تومان 5 میلیون تومان از بانک میگیرید برای تعمیر خونه، برای عروسی، برای عروسی، برای یک کاری با شما مشارکت میکنه با یک عقد مدنی، حالا یا اجاره یا مصالحه یا مضاربه یا مضارعه، به قول خودشون عقود مدنی، یکی از عقود مدنی باید باشه. حالا فلان بانک عمل نمیکنه، اون تخلف میکنه، اما مبنیان علیه این قانون اعلام شده، مبنیان علی تلک القانون و مبنیان علی تلک العقود صحیحه. بنابراین این چیزایی که از بانک ها گرفته میشه و داده میشه و با یه تفاوت هایی هم داره، اینا بانک بدون ربا هست و مبنیان بر عقوده. اون مبلغی هم که میپردازه علل حساب میپردازه، نه به طور واقعی میپردازه، میگه من در پایان باید محاسبه بکنم که آیا چه مقدار کلن، چون پولایی که من از شما و شما و شما مثلا 10,000 نفر گرفتم، رفتم باش یک پل ساختم، رفتم باش یک جاده ساختم، 5 سالم طول کشیده، 10 سالم طول کشیده تا اون پروژه ساخته شده، بعد اون پروژه این مقدار از دولت گرفتم هزینش، این مقدار شده مال مثلا پیمانکار، این مقدارم شده مساله، این مقدارم شده سود، پول شما، من علل حسابم ماهی این مبلغ به شما دادم، در طول این 5 سالم این مبلغ دادم، مثلا این 500 تومن دیگه هم اضافه مال شما، یا نه شما به اندازه سهمتون گرفتید و چیزی یه طرفکار نیستید و یه نمبال طرفکارید. بنابراین چیزای باندها اشکالی نداره، چون قانونه و مسببات و شورای نگهبان هم تایید کرده و میشه. 5 دقیقه وقت داریم، من این 5 دقیقه اگر اجازه بدید پایانم نیست، اواخر صحبت امیرالمومنین سلام الله علیه هست با هما. در جلسه گذشته گفتیم که اگر کسی تعریفشون رو کرد، او همیشه بلا فاصله گول تعریف رو نمیخوره و به خدا میگه خدایا تو بهتر از من میدانی که من کی هستم، و اگر من رو بهتر از این قرار بده و اگر گناهی هست من رو ببخش. اینا دنبالش حضرت میفرمایند که و من علامت احدهم انک ترا انک ترا قوتا و قوتن فی دین عذر میخوام و من اهل فمن فمن علامت احد بعد اینکه اون حرف دادن که شبا این وضعیت رو داره روزها این وضعیت رو داره اون کلیات رو فرمودن بنابراین علامت یک آدم متقی این است که انک تراه فی قوت فی دین و حزم فی لین و ایمان فی یقین و همینطور کلمات دیگری. این دو سه جمله رو یک کمی به ما دقت بکنیم عرض کنم که شاید برای این جلسه کافی باشه. قوت فی دین یعنی میبینی که نسبت به اعتقاداتی که داره خیلی قویه. حالا البته بعدش هم یه جایی هم دارد که ایمانن فی یقین و این نمیشه گفت تکراره. قوت در دین یعنی در دینش محکمه، یعنی عمل به دینش میکنه، همه جا عمل میکنه، از هیچ کس هم پروا نداره. حالا تو فرودگاه اروپاست و فرودگاه مثلا نمیدونم کره شمالیه و مسخره میکنن آدم نماز میکنه، اون نمازش داره میگذره، اینجا فرودگاه صد چک و قیافه هم هست، هم دارن تماشاش میکنن بکنن، اون نمازش رو میخونه. چرا؟ برای اینکه قوتن فی دین در دینش قویه، ملاحظه احدی رو برای عمل به دینش نداره. و هزمن فی لین اینم جمله دومشون هست، در نرمی دارای هزمه. هزم یعنی بردباری، یعنی یک نوع تحمل، یک نوع خودداری کردن. فی لین یعنی زود عصبانی نشه، زود ناراحت نشه، زود پرخاش نزنه، زود بر نگرده به طرف. حالا آقای عبداللهی میگفتن نمیدونم نهی از منکر کردن، دعوا کردن. خب اون نهی از منکر هم با دعوا نباید باشه. نهی از منکر در جایی که احتمال تأثیر بدیم، در حالی که اصلا طرف بر نگرده، در حالی که آبروی خود شما به خطر نباشه، امر معروف هست. امر معروف سه درجه داره: قلب و زبان و عمل. قلب و زبان مال من و شماست، عمل مال نیروی انتظامیه که الان هم دارن عمل میکنن. جلوی بعضی از حرفا رو در سر میدانهایی که این دو سه شبه بعضی مثلا آدم های بیکار جمع میشدن و این مزخرفاتی میگفتن، دارن جلوشو میگیرن، نیروی عمدارشو میگیره. هزمن فیلین یعنی در عین این که بردباره نرمش هم داره، یعنی نرمی نه اونقدر است که دینش رو بده، نه اونقدر است که به اصطلاح دینش رو ازش بگیرن یا حقش رو ازش بگیرن، و بردباری نه این است که تصمیم همه چی باشه. هم بردباری داره، تحمل میکنه مشکلات رو، و هم نرمش و به اصطلاح ملایمت داره. خلاصه این یک بحث اخلاقیه که در دینش محکمه، یقین غیر از یقین بحث دیگه است، محکمه اینجا غیر از یقیناً فی دینه، بلکه اینجا یقیناً فی دین رو بعد یه جمله جدا گفتن، گفتن که به اصطلاح قوتاً فی دین و حزماً فی دین. در دین قوی باشه، اعتقاداتش خیلی محکم باشه، با یه شبهه‌ای که این روزها از فضای مجازی من گاهی این جزوهی که منتشر میشه شاید بعضی شماها میبینید که پاسخ به شبهه میدن و میگن در عنوان خوبی هم داره، برای به بعضی ها من میگم اصلا نخونید اینا رو، نخونید. آدم هایی که قدرت پاسخگویی ندارن نباید بخونن. و اینا که برای ما میفرستن، من اینجا هم که میفرستم میگم در اختیار همه قرار ندید، در اختیار بعضی ها باید قرار بدید. جزوه یه هست به نامش آشنا و در حقیقت پاسخ به شبهات، شبهاتی که علیه دین ماست، راجب امام حسین، راجب اذان، راجب نماز، راجب قیامت، راجب حساب، راجب همه مقدسات ما شبه افکنی میکنن. آدمایی که در دینشون محکم هستن، یعنی اعتقاداتشون محکمه، با این شبهات احتمال لغزش برای اونها پیش نمیاد. ولی اگر خدای ناکرده به اصطلاح قوت در دین نباشد، گاهی همین شبهات آدم را آهسته آهسته میلغزانه. امیدواریم انشاءالله هممون قوت در دین داشته باشیم.